بسم الله الرحمن الرحیم. کفایس استاد فرخانی، صفحه 133، 25696، جلسه اول.
صلی علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه الشریف، خاطر عزیزان هست که قاعدتاً چون نگاهی کردید دیگه دستتون هست، ابتدای اصول عملیه آقای آخوند دو تا مطلب عمده رو به صدد تذکرش برمیاد. یک مسئله این که اصول عملیه جایگاهشون تو علم اصول چیه، که این طبعاً دو سه تا مطلب رو در واقع در دل خودش داره. مطلب اول این که اصول عملیه داخل علم اصول هست نه خارج علم اصول، که طبعاً از اینجا باید فرقش رو با سایر مسائل اصولی معلوم کنیم، فرقش رو با آنچه که اصولی هم نیست معلوم کنیم که داخل علم اصول بودنش معلوم بشه. بعد هم بیان میکنن که از اصول عملیه چند تان، اینم دو، و بعد هم کدومهاش در علم اصول قرار بحث بشه باید معلوم کنیم. با توجه به این توضیحی که گفتم، ما باید توی یه جمله هر کدوم از این سوالات رو این شکلی جواب بدیم. این که خدمت شما عرض کنم ادخال اصول عملیه در علم اصول یکی مسئله تعداد اصول عملیه، یکی هم مسئله خدمت شما عرض کنم آنچه اصول عملیه چهارگانه، چون آیا آخون میخوام یعنی چهارگانه حتی اصول بس میشه. خب عرض کنم خدمتون از مطلبی هم که ظاهر عبارت فعلیه چهار نکته به دست میاد. من اینطور دارم مطلب رو ادا میکنم به این سبکی که میبینید که توش جای برای تلاش خودتون باقی باشه، چون مطلب به شدت خام و تولید و تأسیسه. بعدی ها هم خیلی اینجا حرف دارن، حاشیه محقق اصفهانی و نهایت الدرایه در همینجا ببینید شما، یا عبارت های مرحوم امام و آقای هاشم عبدالکریم و خائر رو از خمینی ببینید و بقیه اعلام به تو محقق خوبی رو. لذا من مجبورم متیقن ها رو عرض کنم که بعد جا برای مشکوکات بعدی باشه. خیلی ها حرفایی زدن استنباطشون اینه که آخوند گفته، خیلی هم حرفایی زدن و استنباطشون اینه که حرفای او آقایون آخوند نبسته، حرفای ما رو گفته. پس متیقن آخوند سه تا مطلب رو اینجا بیان میکنه. یکی این که اصول عملیه داخل علم اصوله، یکی این که تعداد اصول عملیه چند تاست، یکی این که اصول چهارگانه رو چجوری وارد علم اصول کنیم، یعنی آخرش ما میخوایم اینجا رو اصول چهارگانه بحث کنیم. از حرفای آقای آخوند سه تا مطلب عمومی به دست میاد که همه گفتن. اونم این که آقای آخوند اول همان چرا که در تعریف علم اصول آورده بود دوباره اینجا ذکر میکنه که اصول عملی انتهاء مجتهد در مقام عمله. این قید که حالا توضیحش رو میگن عقلا یا نقلا، اونو دعوا نداره، دعوا سر این قیده، او قیدش رو همه میگن. یک قید هم، پس یک مطلبی که در عبارت به دست میاد اینه، یه مطلب دیگه ای که در عبارت به دست میاد این از که خدمت با سعادت شما عرض کنم قواعد اختلافی رو ما اینجا بحث میکنیم، محل نزاع هم، محل نقض و ابرام هم. یکی دیگه از مطالبی که از عبارت‌های آخوند صریح به دست میاد عمومیت ابواب، اون قواعدی که در ابواب مختلف بحث میشن. این سه تا. یه قید چهارم هم در ضمن عبارت اول به دست میاد، قید چهارم هم اینجا به دست میاد که شبهات و حکمی است. اگر ما فرض کنیم قید شبهات و حکمی تو عبارت‌های آخوند قید مفهوم ذات مفهومیه و داره مقابل خودش رو نفی میکنه، بعد موقع چهار تا مطلب آقای آخوند گفته با این چهار تا خواسته بود ستا رو معلوم کنه و تحلیل کنه. آنچه که ظاهر است عبارته و متیقنه و میشه روش ایستاد که تو عبارت اینه ایناست، بقیه شو باید از فهم و تأمل ها حدس بزنیم. دقیق فرمودید، این بهترین جمعیه که در عبارت وجود داره. حالا من این رو میگم، عبارت رو میخونم و یه چند نکات خودم دارم عرض میکنم خدمتون، باز نکاتی بنابر فهم بهتر عبارت کفایه، کاری به انقلت و اشکال فعلا نداره. تو مقام فهمیم، فهم عظمت نه فهم برمت، ولو تو فهم برمت درس خارج این که خیلی حرف داره، ناینی حرف زده، محقق اصفهانی حرف زده، امام حرف زده، آیه بروجردی حرف زده، آیه خویی حرف زده، خیلی حرف اونجاست. حالا ببینیم آقای آخوند در تعریف علم و اصول، خوب خاطر شریف دوستان هست، آخوند کل تعریف قدما رو یادآوری کنیم. ها اینم یادم رفت بگم، وقتی میخوایم اصول عملیه رو ادخال کنیم تو علم اصول، ادخال اصول عملیه معناش فرق اصول عملیه با سقریات و حجج و اون طرف فرق با قواعد فقهیه، چون فرض کنیم قواعد فقهی تو علم اصول نیست. که حالا این دو مطلبی هم که داریم میگیم شاید به اینجا کمک کنه، این دو مطلبی که میگیم تعداد اصول عملیه و اصول چهارگانه به یک معنا به فرق با قواعد فقهیه کمک میکنه. با توجه به این توضیح شاید جواب این دو تا سوال هم تو دل همون سوال اول باشه، درست شد؟ خب آقای آخوند اهل الله مقامه الشریف اگر خاطر دوستان باشه در اول علم اصول تعریف قدما رو و شیخ و فصول و قوانین رو قبول کرد، تعریف اونها رو قبول کرد،
قبول کرد گفت
یه چیز کم، حالا عرض میکنم قبول کرد پسندیدش. بذارید باز با یه مقدم از یه جای دیگه دوباره شروع کنم، این بهتره. ببینید رفقا، ما در اول هر علمی که قرار میگیریم، چون الان بحث پیکربندی علم و ملاک مسئله اصولی و ضابط تمایز علم و مسائل علم، باید از اینجا نگاه کنیم. ما اول هر علمی که قرار میگیریم تو رؤوس سمانی و تو مقدمات علم 3-4 تا مطلب رو معمولا رسیدگی میکنیم. حداقل تو علم اصول اینطوره، ممکنه تو علوم دیگه بعضیش کم و زیاد بشه، اما تو علم اصول اینطوره. ما تعریف رو بحث میکنیم، موضوع رو بحث میکنیم، غرض رو بحث میکنیم، بعدش آخرش تقسیم و ابحاث العلم رو بحث میکنیم، این 4 تا مطلب رو میایم رسیدگی میکنیم. خب این 4 تا هر کدوم خاصیتشون اینه، توانایی دارن که ضابطه علمو به ما بدن. یعنی اگر 3-4 تا منهای 3 بشه فقط تقسیم و مباحث العلم بشه، ما تو تقسیم و مباحث العلم طوری مباحث علم رو تقسیم میکنیم که جامع مانع باشه، یعنی جامع مسائل علم در این ابواب مشخص بشه و مخرج ما هو الخارج بشه. تعریفم که میکنی با تعریفمون طوری باشه که جامع مانع باشه، ایده تا معلوم. قایت علمو که معلوم میکنیم، موضوع علمم که معلوم میکنیم، ها کذا. معمولا کسانی که موضوع معلومه، موضوع که واضحه، موضوع یا حسوفی عن اعراض ذاتیه، قرار مسائل علمو بگیره و ما هو الخارج رو هم در بر نگیره، پس موضوع هم معلومه، اینم سه. قایت رو هم کسانی بحث میکنن که موضوع ندارن، کسایی که موضوع دارن قایت رو مبهم هم بگن مشکلی براشون ایجاد نمیشه، چون معین قایت این موضوعشونه، میگن از این موضوع به این قایت میرسیم نه از آن موضوع، لذا قایت اگه مبهم هم باشه مشکلی ایجاد نمیکنه. اما کسانی که موضوع ندارن یا به هر دلیل موضوعشون تمایز ساز نیست، مجبورن قایت رو منقح کنن. خاطرتون از دلیل این مطلب چیه؟ چون شما موقعی که منطق خوندید، وقتی که قبل از باب برهان بودید، میگفتن حد تام جنس و فصله، جنس غریب و فصل غریب، اما وقتی به باب برهان رسیدید به شما گفتن که اصطلاح عمومی منطقی مشارکت الحد مع البرهان فی الاجزاء، مشارکت الحد مع البرهان فی الاجزاء، حد تصوری، برهان تصدیقیه، اما حد و برهان در همه اجزاشون با هم مشترکن. این اصطلاح منطق عام میشه که حالا تو المنطق نبود این، اما توی حاشیه هست، توی کتب منطقی دیگه مثل الفاظ و اینها هست. حالا کسایی هم که ای بابو نمیارن اما روح این باب در کتابشون هست، مثلا البنتو اگه شما خوندید یادتونه اخذ العلل الاربع حدودا وسطا، یه بابی بود اصلا تو البنته تو بابا برهان. قراره که آنچه که حد وسط قرار میگیره و همان چیزی است که در تعریفم اخذ میشه شامل بر علل اربع شی باشه و از بین علل اربع کم فایده ترینشون جنس و فصل، یعنی مادی و صوری، پرفایده ترینشون غایی و فاعلی. لذا غایی و فاعلی که مهمترن حتما باید به تعریف اضافه بشن. شما دیدید حتی کسانی که علم اصول رو اعتباری میدونن و موضوع براش قائل نیستن تعریف رو به قاعدت اما سعی میکنن با همین قاعدت جامعیت و مانعیتش رو درست کنن. حالا مقدماتی که شما اول علم خوندید من یادآوری کردم. پس بالاخره ما باید تعریفی که برای شما ارائه میدیم، این تعریفمون یا قایتمون یا موضوعمون باید جامعیت و مانعیتی داشته. حالا تقسیم مباحث رو آقای اصفهانی خیلی پررنگ کردن، محقق اصفهانی. قبل محقق اصفهانی خیلی پررنگ نبود، کارش نداریم. اما اون ستای دیگه باید چون اون ستا هر کدوم شأنیت و قابلیت داره که ضابطه بده، پس خیلی قضیه سخت میشه. یا یکیشو بگید دوتای دیگه رو نگید، یا اگر ستا رو گفتید باید ستا به یه جا خط بشه و الا از خروجی کلام شما ممکنه دو تا ضابطه به دست بیاد. این اشکال وارده بر خیلی از اعلام بزرگوارا. معمولا هم اینطور نمیگنش که معلوم پر رنگش کردم و این خیلی جدیه، خیلی راحت میشه. حالا ببینید اگه خاطرتون باشه آقای آخوند چون موضوع شرکت یک کلی مبهم محمله شد دیگه، مبهمه شد، کلی متحده با موضوعات مسائل شد، خاطرتون هست، عملا موضوع اکاربری افتاد. لذا آقای آخوندم مجبور غایت رو دقیق بگه، مثل کسایی که موضوع قبول نداره. درست شد؟ خب خاطرتون هست چرا آخوند موضوع رو مبهم کرد؟ جزء اخیر علت تامش رو یادتون بیاد، جزء اخیر علت تامش. من فقط میخوام چون میخوام به تعریف برسم میخوام این دوتا رو پوچ کنم به تعریف برسیم. غایت آقای آخوند خب استنباط حکم شرعی بود، غایت استنباط همون غایتی که همه میگن و تا الان هم میگن. خب فرض آقای آخوند اینه که این غایت سعه و شمول
نداره،
این قایت به درد اصول عملیه ما نمیخون، پس سعه و شمول نداره. خب بریم سراغ موضوع، خواهم پوچ بشه همه چی برسه به تعریف ها، ببینید چه بلایی باید سر خودمون بیاید. ما تو علم اصول آیا آخون تو دعوای بین قوانین و شیخ و فصول اگه خاطرتون باشه، خب قوانین گفته بود موضوع علم اصول چیه؟
به
ماهی عدلتون، عدله اربعه به ماهی عدلتون. فصول گفت ذات العدلت الاربعه، چرا قید حیثیت رو حذف کرد؟
چون
داخل علم بیاره، چون بحث ما از اصل حجیت خبر واحد الان، نه بحث ما بعد الفراغ عن حجیت. مفهومه دارم چه عرض اگه مبهمه توضیح بدم. لذا گفت قید دلیلیت حذف بشه. به آخوند رسید، به شیخ رسید، شیخ از قوانین دفاع کرد. آخوند اول اشکال کرد که دفاع وارد نیست، بحث حاکی و محکیم، بعد کار سلمنا و آمنا، سلمنا و آمنا که دفاع. خود دفاعش ما ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که از قید دلیلیت بهش اشکال فصول وارد نیست. دوباره ثمره دفاع شیخ اینه که اشکال فصول رو ضبط کنه. خب معوض به اشکال فصول چه اتفاقی میفته؟ چه اشکالی میفته؟ قوانین مساویست با فصول، یعنی اشکال فصول به قوانین وارد نیست. خب ماکسیموم خروجی شما چیه؟ 100% حرف شما میشه چی؟ میشه امارات. تازه اشکال بعدی اینه که اربعه رو چه کار کنیم، حالا کجای دلمون بذاریم؟ آقای فصول اگر تو حواست هست که ذات العدله دیگه اربعه به چه دردت میخوره؟ مخصوصا با التفات به حاکی و محکی و آخوند، چون اربعه اگر باشه عملا اینا دارن رو محکی حرف میزنن نه رو حاکی، نه رو امارات مثبته کتاب مثبته سنت، سر اصل کتاب و سنت به دردمون نمیخوره. ما میخوام حجت زوار بحث کنیم، حجت اسانید رو بحث کنیم. درست آقا؟ کیات مشای مظفر خلاصه اینه تو مقدمه مقصد ثالث منعکس کرد اصول فقه براتون، خیلی هنرمندی کرد، گفت من که مشکلی ندارم علم موضوع داشته باشه، مشکل ندارم نداشته باشه، دلیلی ندارم. حالا تمام اون دعوایی که قدما کردن در حدی مقیاس برای مقصد حجج به دردم میخوره، بذار بیارمش. اول علم گفت لا ملزم له لا دلیل علیه، بعد اینجا اومد استفاده ازش کرد خیلی قشنگ و اجتهادی و خب. بعد حالا
اصول فقه بعد موقع گذاشتن، کسی نمیفهمه که
چیه؟
اون موقع کسی نمیفهمه که بر مظفر چی
واقعا. حاج آقا آقای مظفر یکی از بهترین تقریرهای کفایه است، یعنی کسی مظفر رو درست بخونه از شروح عادی کفایه بی‌نیاز میشه، یعنی عبارت خونی بلد باشه، او برای مظفر رو خوب خونده باشه، مظفر یه قرائت خوب از کفایت. ببینید مظفر یکی گفتم تو چهار تا مبحث مظفر اول کار تعریفشو داد، حالا من به مظفر خواهم رسید، مظفر تعریفشو داد، گفت من موضوع دلیل نداره، کما تسالمت علیه کلمت المنطقی فانها ذا لا ملزم له لا دلیل علیه، نه اینکه دلیل بر عدم داری، نه دلیلی برش نداری، لذا نفیش نمیکنیم اما اثباتش هم نمی‌کنی. بعد خب ببین هر چی برای موضوع گفتن نتونسته علم و اصول رو پوشش بده، تا به درد نمی‌خوره. اما دلیلی هم نداری، به دردم نمی‌خوره. حالا همون به درد می‌خوره برای مقصد ساده. چرا قشنگ؟ دعوای سه علم رو آورد، اشکالات و آخوند رو بهشون وارد کرد، اما خلاصش برای حجج به درد می‌خوره. یعنی خلاصه کلام فصول قوانین شیخ رو یا رد میکنیم یا نهایتا منحقشون میکنیم به فصول. خلاصه یه حرف که مصبش میشه فصول، مصبش دیگه قوانین نیست، یه حرف به درد حجج میخوره. گل اصلا میارمش اول حجج میذارمش، خیلی هنرمندی. خلاصه که خلاصه اشکالات آخوندم اونجا به فای مزفر، لذا قید عربه حذف شد. آخوند آقا تمامش میشه حجج، سقریا چی؟ سقراطش رو بذارین داخل علم، نه دیگه نتونست حلش کنه، گفت موضوع من اعمه نمیشناسمشم، اما او میتونه همه رو بگیره. که رفقا این حسن من جهت و قبیح من جهت اخراه. چرا؟
موضوع
باید هماهنگ باشه، اولا هماهنگ باشه، ثانیا نحن لا نعرف، وقتی لا نعرفه چه به دردمون میخوره تو مقام اثبات؟ که آغازه جمله معروفی ازش هست که ان وجود الشیء لا یلازم علمنا به، یه چیزی باشه غیر اینه که ما علم داشته باشیم. حالا فرض کنید کلی متحد با مسائل مبعد باشه، چه به دردمون میخوره؟ ما میخواستیم باش میز درست کنیم، پدر مادر آمرزیده.
لحاظ یه موضوعی که اصلا نیست، نداره،
نه تو تسلیمی وقتی داره با آخوند آغازی، حالا خیلی اشکال نرم که دست خارج قصه آغازی، آغازی ها روح حرف آخوند پذیرفته تو موضوع وضع آموز اون لعام قسم جدید آغازی ها، واجب تعیید تخییری آغازی ها، تخییر شرعی بین حس، همه اینا حرف آخوند تو موضوع علم در اومده، همون حرف و نقشش رو گرفته تو جای دیگه اصول، تخییر شرعی بین افراد و کلی، استصحاب و کلی، همه اینا رو آغازی ها عموم مدله گرفته. کسی اینطور به اصول نگاه کنه کل اصول ممکن میشه 15 تا قاعده کلی، همه دارن رو همینا دعوا میکنن، از شلوغی در میاد دیگه. حالا بریم جلو، ما فعلا برسیم به این جای کفایه، اینا خیلی دیر شد فاصله گرفتیم. با توجه به این توضیحات آقای آخوند سقراط خواست با موضوع حل کنه، اما خب بالاخره حالا تو تعریف میخوای چه کار کنی بزرگوار؟ تعریف شد به غایت نه به موضوع، غایت هم که استنباطه، غایت هم که استنباطه، استنباط باید ببینیم چجوری میخواد سقریاتو دربر بگیره، خودش یک هیهاتیه، چرا؟ باز فهرستی میگم براتون، چون استنباط برمیگرده به حجت اصولی
نه
لغوی، و سخریات حجیتشون لغویه. درست شد آقا؟ باز این آقای مزفر اول استصحاب و اصول فقه براتون گفتن، همین همین کلا گفتن. خب اگر ما اینو حل کردیم، فرض کنیم استنباط سقریات رو هم گرفت که نمیدونیم چه جور گرفت، بعد مشکل میمونه اصول عملیه. من آقای پیله برای اینا که یادآوری میکنم الان ببینید ثمره داره آخرش، نه که فقط میخواستم یادآوری کنم. بعد مشکل میمونه اصول عملیه. آقای آخون انتهاء دوم رو در تعریف اضافه کرد برای ادخال اصول عملیه. اصول عملیه یا شرعیه یا عقلیه، لذا یا عقلا یا نقلا، اما انتهاء دوم اصول عملیه رو حل میکنه. حالا پس با توجه به این توضیح، این مقدمه‌ای که اینجا داریم عین همون نقشه ای اول کتابه، فقط اون قسمت انتهاء دوم اول کتاب رو اینجا داریم بولد میکنیم، پر رنگ میکنیم. خب این اگر وارد شد، مشکلی که به وجود میاره قواعد فقهی است. چرا؟ چون انتهاء در مقام عمل یعنی حجت اصولی یا لغوی؟ لغوی یعنی یصح الاحتجاج به. قواعد فقهی هم همه حجت لغوی داره، چون هم انتهاء در مقام عمل. درست شد؟ خب مشکلی که ما تو فرق با قواعد فقهی داریم، رفقا این تیکرم کوتاه میگم براتون که نقشه باشه برای در هر چی تحت بنه این نقشه خارج نمیشه. ببینید بعضیا تو فرق با قواعد فقهی لمی حرکت کردن، بعضیا انی و بالعوارض حرکت کردن، بعضیا خواستن با آثار و عوارض فرق اصل عملی با قواعد فقهی رو بگن، بعضیا خواستن ماهیت قواعد فقهی و اصل عملی رو از هم تفکیک کنن. رفقا هیچ جایی دو دسته خارج نیست. مثلا اون تعریف معروفی که شما تو رسائل دیدی تو استصحاب عمل ثالث و رابع شیخ و که فرق بین مجتهد و مقلد، حرف بحر العلوم به معونت های استنبد الحکم شرعی، یادتون هست؟ اون حرف شیخ لمی بود یا اینی؟
لمی
نتونست
اینی
بود، اول خواست لمی حل کنه، اول خواست لمی مده شکست. که من میگم جنسش یه طوریه که مجتهد باید باش کار کنه، اما دعوا رو جنسشه نه رو مجتهد، کار نداری با آدمش، یه عماره برای این. و خود شیخ چی جواب داده یادتون باشه؟ مایوز من هم جنسش فقط مجتهد باید کار کنه. پس اگه ملاک جنس باشه این فایده ای؟
نداره.
بعد از شیخ دیگه میرزا شیرازی بزرگ، آخون، محقق رشتی، همه اومدن سراغ علم، چون دیدن با لم مشکل حل نمیشه. سراغ علم که اومدن معمولا این دوتا مطلب مطرح میشه، یکی که قواعد اختلافی رو بحث کنیم نه قواعد اتفاقی، دو این که عمومیت ابواب رو داشته باشیم. درست شد؟ آقای آخون این دوتا رو ذکر میکنه، لذا با توجه به این توضیح این دوتا مطلب رو دیتاهای کفایه میدونن در جواب به این سؤال. میگن آخون خواسته فرق اصل عملی و با قواعد فقهی اینطوری معلوم کنه. یک. خب اون طرف رو تعداد اصول عملی هم بحث هست که اصول عملی فقط این چهارتا و هیچی که شامل نمیشه یا بیشتر از چهارتا. باز این دوتا رو جواب به این سوال هم گرفتن این کفایه، گفتن آخون گفته که اصول عملی بیشتر از چهارتا، اما چهارتا هم اختلافی هم و بقیه اختلافی نیستن، هم عمومیت ابواب دارن و بقیه عمومیت ابواب ندارن. باز اینو در جواب به این چهارتا گرفتن. بعدش هم که آقایون اینطوری قبول کردن از آخون، بعد پکوندن کفایه رو، گفتن که خب حالا کی گفته که اصول عملیه، کی گفته قواعد فقهیه با این دوتا جدا میشه از اصل عملی. ما الان قواعد فقهیه به نشون میدیم که هم اختلافی هم عمومیت ابواب داره. اختلافی بگو مثل مایوزمن، عمومیت ابواب بگو
لا شکل کسیشون.
حالا ما رو عباداته، تقیه، قرآن، درسته؟ لا زرن، لا حرج،
اینا دیگه به عمومیت شدن فتوا داده میشه لازر لاهره تو فقه بس خیلی مهمه. پس این دوتا رو جواب به این دو سوال گرفتن و بعدا
اشکال
کردن. بالاخره اینقدر مسلمه که آخوند خواسته بگه این چهارتان که فقط تو اصول قراره بحث بشن. البته آخوند یه قید شبهات حکمی هم آورده. دوستان این قید رو تو ضمن عبارت معلوم نیست توضیحیه احترازیه یا ذات مفهومه، کمتر هم بهش پرداختنه. واقعیت قضیه اینه که ای قید چون شیخ گفتتش و آخوند از شیخ قبولش کردش، آخوند پر رنگ نگفتتش، نه که قبولش نداره، شیخ اومد گفت حتی قوا اصول اربعه، حتی مزیفه، حتی اصول اربعه فقط تو شبهات حکمی و اصولی هست، تو شبهات موضوعی قاعده فقهی هست که این مصعب امر ها داغون میکنه ما رو. فردا چجوری بیایم تو لسان لاتنقص تفکیکی درست کنیم که یکیش میشه اصل عمل، یکیش میشه قاعده فقه. استاد
باشه
جانم،
این چرا این مدارا قرار نمیدن که این موضوع اصل عملی شک عرض شده تو موضوع قواعد
الان این جمله رو عرض میکنه الان این جمله رو عرض میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. یه لحظه تا اینجا تمام شد آقا؟ همین یه تیکر اول بخونم تو عبارت، بعد برگردم یه دو دست بریم فوق این تفسیر، دو مرحله میرم فوقش تمام میکنم بحثا امروز. همین یه تیکر اول بخونم بعد این مطلبی که شما گفته اشتر بذاریم ما رو پله دومونه. الان عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. فی تعریف الاصول الامر مقدمت و هی التي ينتهي اليها اصول عمليه چیان ينتهي اليها المجتهد بعد الفحث والياس عن الزفر بدليل. مجتهد بعد از اینکه دستش از دلیل کوتاه شد نوبت به اصول عملیه میرسه. یعنی چی بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیله؟ یعنی موضوعشون مقید به قید به ما هو مجهول حکمون واقعیه، یعنی اماره و دلیل برای شیء به ما هو هو دستمون رو نگرفت، معیوز شدیم، نوبت به این قواعد رسیده. خب مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل، براءت عقلی داریم، احتیاط عقل، تأخیر عقلی داریم، استصحاب هم از عقل و عقلا به دست میاد. چهارتاشون میتونن نقلی هم داشته باشن، رفعه و حدیث رفعه برای براءت یا کل شأن لك مطلق، ایجاب احتیاط دعما یریب و کلام لا یریب و حدیث اربع ما امیر المؤمنین، اون یکی هم مرسله، اونم صحیحه حسن ابن جهم از آقا امام رضا به ایه ما عملت من باب وسعه، اون هم که لا تنقضه نقلیش هم داره. جانم کجا؟
لفظ عموم همین حکم العقل و عموم النقل
همین آخرین کلمه که ها من مادل علیه حکم العقل این عرض میکنم تمامش کنم ولی عرض میکنم فهمیدم حواسم جمع
شد. تفسیر علتیه درسته؟
جانه؟
تفسیر علتیه نه تفسیر دلیلی. من مادل علیه حکم العقل
بله 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 تفسیر علتیه داریم مدلول رو میگیم، اما این تفسیر ما میتونه مثل عطف بیان یا تفسیر کاملی برای ینتهی الیه المشتهد به الفحص و الیأس باشه، چون این مدلول دلیلی میخواد. اونجا گفتیم اصل عملی مدلول یک دلیلی است، اما مدلول بعد الفحص و الیأس، مدلول به ما هو مجهول حکم الواقعی، یعنی دلیل ما که اومد وقتی به مفادش نگاه میکنیم میگه به ما هو مجهول حکم الواقعی. ای تا اینجا. حالا تو مما دلله دوباره همینو به یه معنای دیگه برد میگردونیم، اما اینجا تمرکزمون سر تفسیر ادله است، تفصیل ادله است. اون مما ینتهی کجای ادله در میاد؟ گاهی اوقات دلیلش عقل، گاهی اوقات دلیلش نقل. حالا بگم دیگه این عموما میتونه شاهد، حالا بخوام بیان دیگه میخواستم بگم، یا عموما میتونه این عمومه اجمالیه برای اون تفصیلی که بعدن میاد که نه ما وقتی میگیم اصل عملیمون عمومیت داره همه ابواب رو میگیره، این عمومیتش تابع عمومه دلیلشه، عموم نقلی وجود داره که عموم مدلول به ما میده اختصاص به ابواب خاصی رو به ما نمیده، که بعدا ان شاء الله سر مثل روایت لاتنق و زرار باید دعوا کنیم که این روایت که مال کتاب و طهاره است چجوری دارید برای همه ابواب استفاده میکنیم. میگیم قاعدتون ارتکازیه ذیل استصحاب، شیخ میگفت این قاعده ارتکازیه ذیلش، یکی از اشارات این عموم به همونه. و المهم منها اربعتون، خب و المهم منها بنه تبعیض آورد، پس مرجع اصول عملیه رو بیشتر حساب کرده. و المهم منها اربعه تو. خب چرا؟ از فعلا تعلیل این ادعا، ادعا چیه؟ چهار تا رو میخواییم بحث کنیم، تعلیل میاریم براش. این تعلیله نشون میده که قاعده طهارت رو هم شیخ اصل عملی گرفته، نمیتونیم بگیم نگرفته. فإن مثل قاعده طهاره فی مشتبه طهارته، اونم به شبهه حکمیه، چون شبهه موضوعیش قاعده فقهیه. خب حالا همینجا سوال شده، گفتن آقا اصلا قاعده طهارت فقط شبهه موضوعیه، اصلا ما قاعده طهارت شبهه حکمی نداریم. آخون خودش به خودش اشکال کرده، اصلا طهارت شبهه حکمی نداره. توضیح بدید.
ما آبی نداریم که مثلا در مورد شک داشته باشیم که این پاکه نجسته چجوره.
آخون پس دعوای ما تو مصداقه، درست شد آقا؟ آخون جواب میده، من جوابشو با یه زبون دیگه بگم. آخون میگه این اشکال خلط بین موضوع حکم و شبهه موضوعی است. شبهه موضوع یعنی خلط امور خارجیه، مصداقیه که امروز میگن. موضوع در مقابل حکم اصلا خودش داخل شبهه حکمیه است، چون شبهه حکمیه چیه؟ مناطش بده اصولی، هر جا اشکال به شارع برگرده. همون جایی که ما تو شکمون تو مصداقه، تارتن شکمون تو مصداق مال اینه که امور خارجی مشکله، تارتن مال اینه که دلیل شرعی ما مجمل بوده لذا اطلاقش اینجا رو نمیگیره. مثلا ما نمیدونیم مایی که در ادله اومده، ما که در ادله اومده آب میوه و ربوبات رو هم میگیره یا نمیگیره. اینجا شبه حکمی هست، شبه موضوعیه نیست. آخوند یه جواب براش که یه جواب دویه که آخوند به این سوال میده، یه جواب یک هم میده. آخوند میگه جواب یک اینه که شما فکر کردید خود طهارت و نجاست امر خارجیه، بعد اشکال کردیده، در حالی که خود طهارت و نجاست مجعول شارعاً به حکم وضعی، نه امور خارجی. لذا اینا تو روز اولشون که طهارت و نجاست میخواسته جعل بشه، یحتاجو الی جعل شرعی. وقتی یحتاجو الی جعل شرعی رو همون جعل ما میتونیم دعوا کنیم. ای بسا عده ای از شبهات ما ریشه شون تو اون خطابی باشه که داره طهارت و نجاست رو به عنوان جعل اول جعل میکنه. وقتی رفت اون میره تو خطاب، وقتی رفت تو خطاب میشه شبهه حکمیه. پس دو تا جواب میده. این جوابی رو که دوم گفتم آخوند تو عبارت اول گفته، این محل یک پاورقی بسیار وسیع از محقق اصفهانیه. گفتم این عبارت اول معرکه الآراء آسون نیست، من فقط دارم جاهاشو بهتون نشون میده. خب
بیان اصل عملی در میاد
جانم،
با این صحبت جواب اول از اصل عملی اصلا در میاد،
از اصل عملی. لذا مؤید بعدیه که قاعده طهارت رو شیخ اصل آخوند اصل عملی هم دیده که داره در موردش صحبت میکنه. من قبلش هم از فإنه این رو در آوردم، هم فإنه که تعلیل برای اون ادعاه که ادعا و المهم منها اربعتونه نشون میده که این اصل عملیه، هم این توضیحه دومش نشون میده که اصل عملیه. و من اونایی از اونایی که خواستم میگن آخون اینجا قاعده طهاره رو سلم نایی گفته، دیگه حرف علکیه، نه واقعا آخون این رو اصل عملی دیده. خب اما در شبهات حکمیه، گفتم شبه حکمی هم تأیید حرف شیخه که همین قاعده در شبه موضوعیش قاعده فقهیه نه اصل عملی. خب و امکانه قبول داریم که حالا میخوایم چه کار کنیم آقا؟ فعنده تعلیل اومد برای چی آقا؟ بگیم قاعده طهارته ولو اصل عملیه، اما تو اصول بحثش نمی کنیم. حالا زائر مسلم میاره و این کانه که جنس تعریف ما شامل قاعده طهارت هم میشود به ما ینتهی الیها المجتهد فی م... یا ینتها الیها مجتهد فی ما لا حجت علا طهارتهی ولا علا نجاسته. ای تو جاییه که ما حجت اولی بر طهارت و نجاست پیدا نمی کنیم، یعنی به ما هو هوش معلوم نیست الا بله جنس تعریف رو گرفت. اما حالا جواب میدیم، حالا جواب دو تا فاکتور بعدی رو میگه، عمومیت ابواب و محل نزاع الا ان البحث عنها ليس بمهمه. نزاع نداریم تا بخوایم بحث کنیم، غرض نداریم برای بحثش. حیث انها ان قاعده الطهاره ثابته في الفقه بلا كلام من دون حاجه الى نقض و ابرام، نیازی به بحث نداره. بخلاف الاربعه، اربعه کی؟ وهي البراءه والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فانها این چهار تای دیگه اربعه محل الخلاف بین الاصحاب. یک بزار آقا محل الخلاف بین الاصحاب. و يحتاج تنقيح و يحتاج تفسیر دیگه از اختلاف ها، وجه دیگه از اختلاف. لذا باید اون الخلاف بین الاصحاب و اطلاقش رو منصرف کنیم به اصل حل بسیطش. اینجا حل مرکبش داره میگه، مفهومو دارم چه حرف میکنم؟ میخوایم عبارت درست کنیم، و الا باید بگیم که عطف الخاص بر عامه. اگه میخوایم عطف الخاص بر عام نداشته باشیم، اون محل الخلاف رو باید عطف، باید انصراف بدیم به مسئله اصل حل بسیطه. مثلا یک کسی بگه آقا اصلا من قبول ندارم، یادتونه شیخ گفت اصلا من تو فقه احتیاط ندارم به عنوان حکم وجوبی، جایی که داشت ادله احتیاط، ادله اخباری بر احتیاط در شواهد تحریمیه رو میگفت، گفت بابا اصلا من قطع نظر از حرف من اصلا خود ادله تام نیست، لذا اصلا خودش محل الخلاف بین اصحاب. بزنیم به حل بسیطش. و یحتاج و تنقیح و مجاری ها، مجرای این قاعده کجاست؟ تداخل نکنن الان کی گفته که حتما باید در شک در مکلفون به ما احتیاط کنیم؟ اگه شک در مکلفون به شبه غیر محصول شد چی؟ اوه کی گفته در شبه در اصل حکم باید براءت جاری کنیم؟ اگر تحریمیه بود اخباری ادعا داره که دفع ضرر محتمل واجب عقله. پس یحتاج و تنقیح و مجاری ها، یک، و توضیح ما هو حکم العقل او مقتضا عموم النقل. آقا این عموم همون عموم بالا شده، یعنی گفتم سعه شو میخواییم بررسی کنیم در کجا میاد و در کجا. گفتم مثلا استصحاب، آقا مال قاعده طهارته، به درد اینجا نمیخوره. چرا؟ چون روایت زراره فقط در مسئله خفقه و خفقتان بود، برای بحث وضو بود، به درد ما نمیخوره. الا مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان. خیلی خوب آخوندم بگذاشش نصر مستجعش کرد هازا. این نکته اول. نکته اول چی بود؟ محل خلافه. نکته دوم، مع جریانها، جریان این اربعه فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده، قاعده طهارت به بعض ابواب. دوستان از این زیله یه نکته‌ای به دست میاد انصافا. آخون نخواسته این بحث رو برای فرق با قواعد فقهیه بگه، آخون خواسته این فرق برای فرق چهار تا با بقیه بگه. از این زیل عبارت میفهمید. من گفتم میخوام بایستم، نمیخوام همه نکاتی که تو خارج این بحث هست رو اشاره کنم و تو حواشی. او قدرش که فهم عظمت نمونه درست میکنه. ببین و اختصاص تلک القاعده، نه جمعی قواعد. تلک القاعده مشیره به چیه؟ قاعده طهارته. خب قاعده طهارت پیش آخون زیل فإنه اومد، تو تا رو اصل عملی میدونه. پس آخون این کلایه ما رو داره میگه برای بعد از عبور از قواعده فقیه. عبارت ساکت از اون جهت اجحافه که ما بگیم آخون گفته بشه اشکال کنیم. خب اشکال کردن که آسونه، اما خود تو اول ثبت لج. خب اینم یه نکته. دوستان عزیز خیلی وقتم باید میخواستم عجله کنم اون نکته، بریم سراغ ففهم. من ففهم و معانی متعددی براش گفتم، بخی اهمی اشکالاتی که گفتم و تو ففهم گفتنه. یکی از نکاتی که تو ففهم گفتن چیه؟ آقای شفیع‌زاده گفتن آقا آخون با ففهم خواسته بگه همه ی حرفام ولش کنید، همون تیکه اولمه بگیرید، بعد الفحص والیأس عن الزفر بدلیل. این یعنی چی؟ یعنی حکمون که موضوعهو به قید شک، نه در ظرف شک. این قید چی میگه؟ داره میگه آقا من هر چی x، آقا اصل عملی تابع ریاضیه، اصل عملی تابع ریاضیه، x که بذاری این برم اصول اربعه رو بذاری، موضوعش به ماهوه مجهول و حکم واقعی، هر چیزی تو بذاری تو تابع درست به ما با مجموع حکم واقعی، میریم سراغ مجاری. یا حالت سابقه داره یا نداره، میریم سراغ
اربعه.
آخون خواسته بگه بابا اون قیدی که من زدم او کار تمام مکاسب دیگه نیازی به این توضیحات نداره. دوستان کی اینو اینطور فهمید؟ باز آقای مظفر بنده خدا. من چون مظفر خوندی نمیگم، مظفر های کتاب دیگه بوده رو شیفت میکردم. مظفر یادتون بیاد بعد که تعریف رو بررسی کرد گفت آخوند تعریفش صغریات و کبریات رو ما قواعد تقع نتیجتها گفتیم که صغریات و کبریات رو، بعد گفت الحکم شرعی ظاهریون و واقعی، گفت زیل تعریف که من گفتم حکم شرعی فقط تو حواست باشه اعم از ظاهری و واقعیه، دیگه نیازی به او آخوند نداری. پس بعضی ها خواستن بگن آخوند خودش از اینا چشپوشی کرده، همون با فهم میخواد بگه همون بعد الفحص ولی از قید مهمیه، تو اگه اونه بفهمی همه اینا مشکلشون حله. اینا فقط آقا این توضیح معیدش چیه؟ این فهم آقای مظفر آخون این دوتای بعدیو که اوورده نه برای تفکیک اصل عملی و قواعد فقهی گفته، فقط برای تفکیک بین دو دست از اصول عملیه گفته، اما اصل عملی قواعد فقهی ما همون بالا
گفتیم.
با ذیل قرار خارج بشه، ذیل رو نگفتیم برای مسئله تعریف. گفت ببین من اینجا فلج زدم، گفتم برای فرق قواعد فقهی به این دو تا عکس کردن. نه نه، این ذیل رو گفتیم فقط برای تعداد اصول عملیه این مورد بحث. این ذیل مال این، اون قسمت تعریف هم مال اون بخش بالا. درست آقا؟ خب مشکل اینجور تعریف شکل میذارم برای فردا وقت گذشت. و صلی علی محمد و آل محمد. اگر رأس هفت شروع کنیم خیلی خوب میشه ان شاء الله.
Yeah.